بمومی به من فرصت بده یه بار دیگه خدا منو ببین این زندگی رویای من نیست میدونم اینجا جای من نیست خدا منو ببین منو ببین رویامو برگردون به شبام من زندگیمو از تو میخوام خدا منو ببین خدا منو ببین
یه هیئت کوچیکو جمع جور داریم تو معلمون چند سال پیش یکی از دوستان ما گفت به من عرض کردن که بریم این بچه‌هایی که کم توان ذهنی و حرکتی هستن توی آسایشگاه هستن که دوست دارن توی این مراسمات باشن بیاریمشون تو هیئت خودمون. در حدود 4-5 سال است میریم در واقع با مسئولین این آسایشگاه صحبت میکنیم. کار بسیار با مسئولیتی هم هست. این بچه‌ها رو ما با سختی و مشقت و مشکلات فراوانی مسئولیت بالایی که داره و خیلی هم هزینه بر هست در واقع اینا انتقال میدیم میاریم به هیئتمون تو محیط قرار میگیرن عزاداری فوق العاده خالصانه ای دارن و بسیار بسیار مورد توجه بقیه و هم هیئتی ها کرد یه فضای عاشقانه و عارفانه خاصی رو به مراسمات ما میده دعا میکنیم که اجرشون با سید شهدا باشه این نظر ما سعی کردیم هر سال اجرا کنیم و خدا هم کمکمون کرده و شما هم دعا کنید که بتونیم این نظرمون رو گسترش بدیم به لطف یاری خدا و مبارزت حق و خود امام حسین کمکمون کنه و بتونیم کارمون رو توسعه بدیم. ممنونم. خدا نگهدار.
طلب خیر و عاقبت به خیری برای شما و همه کسانی که این کارهای ارزشمند رو در این جامعه انجام میدن. گرامی می‌داریم یاد همه شهیدان 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امیدوارم که قدردان و قدرشناس جانبازان عزیز کشورمون باشیم. یک آیتمی رو از امروز آغاز می‌کنیم، در این لحظات تقدیمتون میشه تو این برنامه، تو برنامه تهران من، به نام من زینبم. آیتم ویژه است، خاطرات همسر جانباز مدافع حرم.
نگاه گریه داری داش زینب چه گام استواری داش زینب دل با اقتداری داش زینب چه آرام و قراری داشت زینب
سلام من زینبم هم صاحب نام کسی که خیلی از لحظه های زندگیمو مدیون نگاه صبورشم هم نام بانویی که همسرم برای دفاع از حرمش رفت و با برگشتش رسالت زینب گونه من و درس صبوری کنار همسر جانبازم رقم خورد. تو این چند روز با چند سطر از لحظه های زندگی من که روایت مشترک بسیاری از زنان سرزمینمونه همراهتونه. من زینبم. درست روز اعلام قطعنامه 598 به دنیا اومدم. فرزند سالهای بعد از دفاع. دیدید یه سری جمله ها یه دفعه ذهنتون رو اونقدر درگیر میکنه که تا چند وقت هی بین دانسته ها و ندانسته ها و علامت سوالایی که بالای سرتون دنبال هم میکنن در رفت و آمدی تا یه جواب براش پیدا کنین. همه چی از اون روزی شروع شد که همسرم محمد از سفر برگشت. درست 5 ماه پیش من اولین نفری بودم که رو تخت بیمارستان با یه دست و یه پایی که از زانو بی‌حس بود دیدمش. هنوز هاج و واج بودم و تو همون لحظه اول اونقدر سوال هجوم آورد به ذهنم که خدا میدونه به همه چی شک کرده بودم. به درستی راهی که محمد رفته بود، به این که اصلا چرا من راضی شدم بره، به همه چی دیگه. دوستش موقع خداحافظی گفت انشالله صاحب اسمتون کمکتون کنه تا محمد رو به راه بشه. ادامه روایت با شماست دیگه زینب خانم. هنوز صداش تو گوشم زنگ میزنه. ادامه روایت. من تو اون یک ماه اول خیلی با خودم کلنجار رفتم که یه جواب قانع کننده برای سوالام پیدا کنم. از یه طرف دو دلی های خودم و از یه طرف حرفایی که از گوشه و کنار میشنیدم و حالا این اولین محرمیه که من و محمد با وضعیت جدیدمون بهش رسیدیم. زینب، روزی چند بار خودم رو صدا میکنم. چقدر یه اسم، فقط اینکه صاحب یه اسمی که متعلق به یه جریان روشنگران است میتونه بهت اعتبار بده، جرأت و اعتماد به نفس بده، انگیزه بده و تو راه جدیدی که توش قرار گرفتی کمکت کنه. آیا من فقط صاحب یه اسمم و نام زینب و با تمام تعلقات کوچیک و بزرگ دیگه زندگیم یدک میکشم؟ چند بار با صدای بلند مرورش میکنم. توجه به خطوط اصلی نظام: جوان مؤمن و دانا و با انگیزه، صداقت، اقتدار و تفکر و دامنه عمل جهانی. میدونم محمد داره نگام میکنه. بهش میگم خب اول باید خودم باورش کنم تا بتونم پیشنهاد بدم و تأثیر بذاره دیگه، که یادم میفته اصلا اصل ماجرا رو براش نگفتم. از روز اول محرم ذهنم با هم درگیر چند تا موضوعه. یکیشم پیشنهاد همین سرفصل‌های کوتاه و کلیدی و انگیزشی برای پروژه جدید محل کارمه. یعنی همه باید مشارکت میکردن و منم یکیش. ما یه گروه 14 نفره ایم، یعنی 15 نفر بودیم با محمد که فعلا در حال استراحته. من توی شرکت دانش بنیان مشغولم. از اونایی که دست گذاشتن رو زانوی خودشونو یا علی گفتن و بلند شدن تا یه گوشه یه کارو بگیرن. دفتر حوالی میدون هفته تیره، درست جایی که بتونی برای بچه های هیئت سارالله و موقع آماده کردن تکیه تماشا کنی و هی زیر لب حسین حسین بگی و سیمتو وصل کنی. ماجراهای هیئت سارالله و مهمان های ارمنی و زرتشتی و کلن اقلیت های مذهبی بمونه انشالله براتون میگم. فعلا نگاه امام حسین بدرقه یه راهت.
امروز روز هفتم محرمه. از قدیم رسم هیئت‌دارهای قدیمی که تا به امروز هم این سنت حفظ شده این بوده که هر روز دهه اول محرم و به نام یکی از شهدای کربلا اقامه عزا می‌کنند و امروز هم به نام سرباز کوچک کاروان حسینی علی اصغر نامگذاری شده. با هم روایتی از ارادت شهدا به این سرباز کوچک رو مرور می‌کنیم. شهید محمد تقی غیور انزله 16 ساله بود و از یک خانواده روحانی، اطلاعات مذهبی زیادی داشت. بچه های گردان عارف کوچک صداش می زدن. یکی از رفقای صمیمیش تعریف می کرد در خط سوم، جایی که قبضه های خمپاره مستقر بودن، قرار داشتیم. می خواستم با او خدافزی کنم، هرچند دنبالش گشتم نبود. عاقبت کنار رودخانه پیداش کردم. نشسته بود، با خودش زمزمه ای داشت و آهسته گریه می کرد. به شوخی گفتم چیه، خلوت کردی؟ التماس دعا. گفت روزه علی اصغر می خونم. پرسیدم چرا علی اصغر؟ گفت منم مثل علی اصغر به شهادت می رسم. اگه قول بدی به کسی نگی برای تعریف می کنم. گفتم قول می دم. ولی تو رو که به خط نمیبرن چطور شهید میشی؟ گفت همینجا کنار قبضه های خمپاره 3 روز دیگه. من به همراه برادران توکلی و عزیزی به کمک همین قبضه های خمپاره میریم. گلوله از آسمون میاد، من گلوله رو میبینم، عزیزی و توکلی از ما جدا میشن و گلوله کنار ما به زمین میخوره. ترکش بزرگی گلوی منو میبره و من شهید میشم. و دقیقا همون شد که گفته بود. نقل از همرزم شهید محمد تقی غیور انزله یا حسین.
قلم رخصت میدان گره، اسم خود از شاه شهیدان گره، تا که تبرک کند این خامه را، مد کند حیدر ششماه را، لوح و قلم از نفسش دم گره، قافیه خود بوی محرم گره، خیمه پر از مرثیه آب، سرخی لبان علی شد کبود، گفت پدر بین که دیگر تاب نیست، خشکی لبهای من از آب نیست.
کجا برم به کی بگم، بدجوری آتیشم زده رفتن تو، نمیتونم نگات کنم، نگال من سخت نگاه کردن تو.
تشنه من مانه به آب فرات، وصف کنیم چشمه به آب حیات. گرچه به ظاهر علی اصغرم، پور علی هستم و خود اکبرم.
قنداغتا آبی کنم، خونه گلوت پاشیده روی تن تو. چون کوچکی یه کودکی، ببین چی کار کرده با تو دشمن تو. سخته ولی چی کار کنم، دارم تحمل میکنم. خونه تو هم خونه منی، تو خونه تو گل میکنم. بذار با این حال خراب گریه کنم، با هم همه با استراب گریه کنم. تو را چجوری ببرم به خیمه ها، نمیتونم پیش رو گریه کنم.
قرق آتش گشت دل آفتاب، خشک شد از ناله طفل رو با. دید که گهواره بر از اختر است، موسم معراج علی اصغر است. رفت که سیراب کند ما را، باز کند جلوه این راه را. جان به در یک سر آغوش شد، آینه در آینه مدهوش شد. صفحه قرآن مبین باز کرد، چلچله را راهی پرواز کرد.
طاقت من تموم شده، خونه گلو تو میپاشم به آسمون. از آسمون روی زمین هزار به بار بعد تو بارون خون.
هر مل زیبایی آن ما دید، با همه کینه کمان را کشید. تیر سشابه به گلویش نشست، آگره در آگره در هم شکست. چهره ارباب به خون شد خزا، بسته شد چشم آمیده رو بار.
گلوی تو پاره شده، تیر سشابه گلو تو کرده نشون. هم میدونه هم میبینه این غم و غصه رو خدای مهربون. خونه تو پاکه نمیخواد، فرشته ها پاکت کنند. سپردم به عاشقان، پیش خودم خاکت کنند. بذار با این حال خراب گریه کنم، با هم همه با استراب گریه کنم. تو را چجوری ببرم به خیمه ها، نمیتونم پیش رو گریه کنم.
شهر آماده.
سلام، صدای ما صدای شهر آماده است. غرق شدگی یکی از علل مرگ و میر غیر عمدیه که به راحتی قابل پیشگیریه و طبیعتاً واکنش همه ما در مواجهه با فردی که در حال غرق شدنه زدن به آب و امداد رسانیه. اما به گفته یک کارشناسان، فراموش نکنیم که مهارت در شنا با توانایی نجات غریق دو مقوله متفاوته. چه بسیار شناگرانی که برای نجات کسی اقدام کردن اما متاسفانه خودشون غرق شدن.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
به نام خدا، مشکل گشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم غرق شدگی. دلایل غرق شدگی میتونه موقعی که یک فردی وارد آب میشه افت دمای بدن بده، یا دچار ایست قلبی بشه، اسپاسم گلو داشته باشه، و یا اینکه آب به ریه‌هاش وارد بشه. ببینیم شما توی این شرایط باید چی کار کنین. شما به عنوان فردی که غریق نجات نیستین و فقط کمک‌های اولیه رو میدونین، در مرحله اول خارج کردن فرد از آبه. برای خارج کردنش بهترین کار این هستش که در کنار آب یک تناب یا حلقه، یا نمیدونم، شاید میتونیم بگیم یه تیکه چوب خشک بفرستیم به سمتش تا بتونه اون رو بگیره و به کمک اون خارج بشه. اگر مجبور هستین که وارد آب بشین، خواهش میکنیم شیرجه نزنین و حتما قدم زنان وارد آب بشین. این میزان تا خط سینه شما باید باشه، نه بیشتر. توجه داشته باشین که به هیچ عنوان نباید شیرجه بزنین. چرا؟ چون شما میزان عمق آب رو نمیدونین و ممکنه که در واقع باعث بشه سر شما به سنگهای کف بخوره. از طرف دیگه چون شما غریق نجات نیستین و قرار هستش که به فرد کمک کنین، اصولش رو نمیدونین، باید از نیرویی که 100% بهش مطمئن هستین، یعنی از پاهای خودتون استفاده کنین و خیلی وارد قسمت‌های عمیق نشین. بعد از اون مصدومتون رو خارج میکنین از آب. موقعی که آوردینش بیرون باید اون رو بخوابونین و دهنش رو از گل و لای پاک کنین. شنوندگان عزیز، این بخش اول صحبت ها بود که چگونه یک فرد غریق رو از آب خارج کنین. در قسمت بعدی برای شما صحبت میکنیم که این فرد نجات داده شده رو چه کارهایی رو باید براش انجام بدین.
اساساً پیشگیری بهتر از درمان و تلاش برای جبران و خدای نکرده قصه خوردن و حسرت کشیدنه. با حضور در کلاس‌های دوامی از آموزش‌های همگانی بهره‌مند شویم. سلامتی و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 960-240-24 در تماس باشید.
شنونده های عزیز، در قسمت قبلی درباره غرق شدگی صحبت کردیم و اینکه شما که غریق نجات نیستین چطور قرار هست این فرد رو از اون محیط آبی خارج کنیم. حالا برخورد میکنیم با این وضعیت که ممکنه مصدوم شما هوشیار باشه. اگر هوشیاره، کافیه که بهش نوشیدنی گرم بدین. ولی اگر این فرد بیهوش داره، دو تا وضعیت داره. اگر تنفس داره، خب خیلی خوبه، اون رو به پهلو بخوابونین یا همون وضعیت بهبود که قبلا دربارش صحبت کرده بودین. ولی اگر تنفس نداره، به خاطر داشته باشین که باید عملیات احیای قلبی ریوی رو براش شروع کنین، همون سی فشردن قفسه سینه و دو تنفس.
شهر آماده.
برنج امتیاز با سلیقه خوب ایرانیت دمساز، چون سپیدی دانه هایش چشم نوازند و مزه و عطرش دل نواز. امتحانش کنید. راز ما امتیاز ما. برنج ایرانی امتیاز.
صدای شهر.
به ساعت 20:20 دقیقه رسیدیم، همچنان همراهتون هستیم از استدیو صدای شهر رادیو تهران و آخرین بخش عصرگاه امروز رو به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میکنم.
ترافیک،
صدای شهر.
در خیلی از مسیرهای عبوری شهرمون توی این لحظه ها ترافیک سنگینی دیده میشه. بنده به بعضیش اشاره میکنم و امیدوارم برای شما راهگشا باشه. از این مسیرها فعلا حتی امکان عبور نکنید که ترافیک سنگینی دارن. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از خیابان سعادت آباد تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید بهشتی تا میدان هفتم تیر، بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان، بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا حوالی بزرگراه شهید چمران، بزرگراه جناح مسیر شمال به جنوب از خیابان دانش تا میدان آزادی و در مسیر جنوب به شمال هم از خیابان شهید گلاب تا میدان دوم صادقیه، و بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان دامپزشکی، و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا ابتدای پل ستارخان.
سلام و درود برای موتور سوار عزیز.
سلام مخلص.
الان پلاک موتور سیکلت شما رو می‌بینم که کاملا خاناس و تمیز و هیچ مانع و پوششی هم روش نیست.
درسته.
همیشه پلاکت اینجوریه؟
بله.
یا گاهگداری مثلا این قفل و زنجیر رو میندازی روش؟
نه بابا، حالا چی بندازیم؟ خلاف کنیم که بندازه.
اونی که پلاکشو می‌پوشونه مگه خلاف می‌کنه؟
ما دو چراغایی هم که از دوربینشو رد نمی‌کنیم که بخوایم پلاک اونو ببندیم چهارراه رو. اینجوری باشه که میشه
قانون. پلاک موتورم میگیرن.
بله، چهارراه میگیرن.
تو بزرگراه چی؟
بزرگراه تونلا رو بری میزنه.
پس ولی به خاطر این رو پلاکو میپوشونن.
آره، بیشتر وقتا تو شهر که میرن به خاطر اینکه چهارراه رو رد کنن میپوشونن دیگه.
خب ما اگه پلیس ببینه جریمه میکنه؟
پلیس ببینه میخوابونه 6 ماه.
6 ماه مخصوص میخوابه؟
میخوابه به خاطر مخصوص بخونه. چیزی دیگه خلافه دیگه، شما با یه وسیله که غیر قانونیه انگار داری راننده ای. مثلا میمونه شما پلاک ماشین تو بپوشونی چه اتفاقی برات میفته؟
فرقی نمیکنه موتور و ماشین دیگه، یکی دیگه وسیله نقلیه است.
شما وقتی پلاکت ناخوانده باشه همه کاری میتونی با موتور کنی.
فقط این نیست که مثلا زنجیر موتورش کشه، هر دستکاری تو پلاک بکنی.
آره دیگه، خیلی‌ها مثلا دو رو یه رقمشو میپوشونن دوش میشه 1، همین جوریه دیگه.
پس پلیس برخورد میکنه اگه
ببینه؟ بله 100%، موتور بلا استثناء مدارک هم داشته باشه میخوابونه.
خیلی ممنونم ازت که رعایت می‌کنی موارد رو.
متشکرم،
خیلی ممنونم.
صدای شهر همسفر لحظه‌های شماست. 88-82-301.
شنوندگان عزیز، در این لحظه گفتگوی من رو بشنوید با جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در رابطه با طرح برخورد با موتورسیکلت های پلاک مخدوش. جناب سرهنگ رازقی سلام به شما، لحظاتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، لطف میکنید بفرمایید قرار طرح برخورد با پلاک مخدوش موتورسیکلت ها به چه شکل و چگونه اجرا بشه؟
ببینید، ما یه عنوان تخلفی داریم به عنوان پوشش پلاک و یه عنوان تخلفی داریم به عنوان مخدوشی پلاک. پوشش پلاک به مواردی اطلاق میشه که معمولا موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه خودروها چشی روی پلاک وسیله نقلیه قرار میدن به نحوی که اعداد خونده نشه و توسط مامورین یا دوربینای راهنمایی امکان برداشتن پلاکشون و اعمال قانون نباشه.
درست.
و یه نوع تخلف دیگه‌ای به عنوان مخدوشی پلاک که متأسفانه بعضیا مبادرت به جابجایی ارقام پلاکشون میکنن، یعنی عدد 3 رو تبدیل به 2 میکنن یا عدد 9 رو معمولا تبدیل به 1 میکنن، که این علاوه بر این که تخلف راهنمایی حساب میشه، از لحاظ قوانین و مقررات جرم تلقی میشه و
به لحاظ حقوقی هم پس پیگرد داره.
بله به لحاظ حقوقی هم جرم تلقی میشه و برابر قانون حتی حبس و مجازات دیگه برای در نظر گرفته.
خب یعنی جریمش چقدر هست رقمش؟
نوع اول و در محل میبایستی نسبت به رفع پوشش پلاک اقدام بشه. علت پوشش پلاک هم مبلغ 40,000 تومان مورد اعمال قانون قرار میگیره. در نوع دوم مخدوشی پلاک این موارد رو ما معرفی میکنیم به دادگاه. عرض کردم اینا جرم تلقی میشه، از لحاظ حقوقی هم قابل پیگرد هست، معرفی میشن به دادگاه. ضمن این که اگه پلاکش رو مخدوش کرده باشه و تبدیل به عددی بجز عدد پلاک خودش کرده باشه، نسبت به اون عدد جدید هم میبایستی این فرد تخلفاتی که قبلا مرتکب شده و به اسم نفر جدید ثبت شده نسبت به پرداخت اونام اقدام کنه. ضمن اینکه مردم دیدن ما در تقریرامون چسی هامون مستقر هم بعضی از قسمت ها این موتورسیکلت هایی که مخدوش کردن پلاکشون ناخانات، اینا رو معمولا منتقل میکنن پارکینگ، اعمال قانون صورت میگیره. اگه مخدوشی باشه برابر قانون برخورد میشه.
و جناب سرنگ رازقی، این شبها به جهت برگزاری مراسمی که در ایام محرم هستیم و توی کوچه و خیابون‌های شهرمون به خصوص محله‌های مرکزی هست، تا دیر وقت شب هم تردد خیلی زیاده و اینکه می‌خوایم از شما توصیه بشنویم به طور خاص برای راکبان موتورسیکلت که چجوری بیشتر رعایت بکنن در این شبها و حتی عابران و خودروهای دیگه و راننده‌ها چجوری میتونن بیشتر ملاحظه این ایام رو بکنن و در واقع رانندگی بهتری داشته باشه.
بله این نکته خیلی مهمه. من ضمن اینکه همینجا عرض تسلیت دارم خدمت شهروندان عزیز قرار گیرن بازجوها و آزادی حسینی، این نکته مهم و حائز اهمیته. چرا که به دلیل اینکه شب هوا تاریک، دید محدوده و لباس اکثر شهروندان لباس مشکی تیره هست و معمولا خب ما تاخیر در رؤیت داریم. رانندگان و راکبین موتورسیکلت از فاصله مناسب معمولا آبرین پیاده رو نمیبینن. نکته اول واقعا جمعیت و توسعه مهم ما اینه که برای عبور از عرض معابر حتما آبرین پیاده دقت بیشتری نسبت به وسایل عبوری داشته باشن و همچنین رانندگان و راکبین هم به همین صورت که خدای نکرده تصادفی برخوردی با عابر نداشته باشیم. و نکته مهم در رابطه با انضباط ترافیکی است که خب ما دستجات عزاداری رو میبینیم صف شهر تردد میکنن، تداخل خودروها، موتورسیکلت‌ها و جمعیتی که مشغول عزاداری هستن ممکنه یه بی‌نظمی به وجود بیاره. برابر قانون و مقررات آیین‌نامه راهنمایی تردد خودرو بین دستجات، حالا دستجات عزاداری یا انبوه جمعیت ممنوع هست. همکاران من هم معمولا این قسمت‌ها مستقر میشن، محدودیت‌های مقطعی ایجاد میکنن برای عبور عزادارا که می‌بایستی رانندگان همکاری لازم رو داشته باشن، به ویژه برای فردا و پس فردا شب. این دو سه شبی که پیش داریم انشالله بتونیم هم ایمنی ترافیک رو افزایش بدیم، پس دو تا این شبا نباشه و بیشتر از اون نظم و انضباط ترافیکی رو داشته باشیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، که با صدای شهر گفتگو کردیم. و اما با خبر باشید که مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از ارائه سرویس جدیدی خبر داده که بر اساس اون تخمین زمان رسیدن اتوبوس‌های شرکت واحد در پایتخت امکان پذیر شده. بنابراین خبر، این سرویس به تسهیل برنامه ریزی سفرهای درون شهری کمک بسیاری میکنه و در حال حاضر در پورتال api.tehran.ir قابل دسترسی هم هست. و عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران هم از لزوم شناسنامه‌دار کردن گودهای پایتخت و تعیین زمان برای گود برداری خبر داد. در همین راستا مقرر شده زمان بندی دقیقی از روند گود برداری و ساخت و ساز املاک ایجاد بشه. با هم صحبت کردیم درباره اینکه این شبها بیشتر رعایت و ملاحظه بکنیم، حداقل در رانندگی هامون حواسمون باشه که بیشتر مراقب هم باشیم. متشکرم از همراهیتون.